پی مقاومت پیروز خواهد شد. قطعاً پیروزی نزدیک است. مگه میشه آدم تصاویرش رو ببینه و دلش به درد نیاد و دلش نسوزه؟ آدم نمیتونه از آن تن زنده واقعا نفرین بکنه، اون ظالمان رو نمیتونیم به زبون بیاریم، ولی الهی که مکرشون رو به خودشون بازگردنه. خب با رادیو معرف همراه شما عزیزان هستیم با برنامه پرسمان تربیتی. برنامه ها رو ادامه میدیم، با اعلام ساعت 9 بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما عزیزان شنونده و آرزو میکنم هر کجا که هستید انشاءالله لحظات پر از خیر و برکت در انتظار تک تکتون باشه. خدای مهربان رو شاکریم که امروز هم به اتفاق سایر همکارانم در برنامه پرسمان تربیتی توفیق پیدا کردیم که لحظاتی رو در خدمت شما باشیم. شما رو دعوت میکنم به شنیدن این برنامه و در ضمن شنیدن انشاءالله اگر سوالی به ذهنتون رسید با شماره های 329-10-551-2 و پیش شماره 025 با ما در میون بگذارید و در صورت تمایل با شماره پیامک 30553 سوالهای خودتون رو به صورت پیامکی به دست ما برسونید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت مهمان و کارشناس برنامه پرسمان تربیتی هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان و دکترای رسانه. خانم حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز، نازنین و دوست داشتنی. زیارتتون قبول باشه، مشهد تشریف داشتید. انشاءالله که روزی هر ماهتون باشه و ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم نکرده باشید. انشاءالله که خود امام رضا امروز به برنامه ما یک عنایت ویژه داشته باشه.
انشاءالله اگر قابل بوده باشیم نائب الزیاره همه دوستان عزیز شنونده و همکاران بودیم، انشاءالله که به زودی رزق و روزی خودشون بشه. خب خانم حیدری جان، ما در مورد مبانی تربیت نوجوان در این برنامه داریم با عزیزان شنوندمون صحبت میکنیم. سوالهای بسیاری هم از طرف پدر و مادرهای دغدغه من به دستمون رسیده که انشاءالله در بخش دوم حتما پاسخگو خواهیم بود. امروز قرار شد که در مورد خودشناسی در دوره نوجوانی با عزیزان صحبت بکنیم. حالا چه اون نوجوانهایی که خودشون شنونده برنامه هستن و چه پدر و مادرهایی که میخوان بدونن در دوره نوجوانی چه جوری باید با ترکیب خودشناسی آشنا بشن و چه کارهایی رو باید انجام بدن. بله. اگه به مشکلی خوردن راهکارش چیه؟ خواهش میکنم.
ببینید یه سری رو خدمت عزیزان شنونده عرض بکنم. اونهایی که ساختار ذهنی منظمی دارن طبق این ساختار ما هماهنگ بشن و بتونن حرکت بکنن. ما اومدیم دوره‌های نوجوانی رو مفصل توضیح دادیم، سل توضیح دادیم که چه ویژگی‌هایی داریم که ناظر به ویژگی‌ها والدین میتونن نوجوانانشون رو به صورت دقیق بررسی بکنن و برخی از مشکلات اونها رو بدون نیاز حتی به روانشناس و کمک یک نفر دیگه خودشون تو خونه حل بکنن، مثل همون ناظر خیالی، مثل افسانه شخصی، مثل اون مباحث هورمون‌ها که گفتیم خلقیات نوجوان‌ها رو به هم می‌ریزه و شما لازم نیست نگران باشید. بعد اومدیم آروم آروم مباحثی رو که پایه هست برای نوجوان، مثل مباحث بلوغ، مثل مباحث هویت، مباحث تربیت دینی، اینها رو گفتیم. توی برنامه‌های گذشته احساسات و هیجان و مدیریت اونها رو آموزش دادیم. الان دیگه آروم آروم می‌خوایم وارد مهارت‌هایی بشیم که می‌تونه زندگی نوجوان‌ها رو تغییر بده و به پدر و مادرها کمک بکنه که توی این مسیر با نوجوان‌هاشون همراهی بهتری داشته باشن. اولین و مهمترین مهارتی رو که باید پدر و مادرها و نوجوان‌ها نسبت بهش دانش کافی داشته باشن بحث خودشناسی و خودآگاهی هست که خیلی تعیین کننده است توی روابط ما.
درسته.
چرا تعیین کننده است؟ همونجور که توی مباحث احساسات خدمت عزیزان عرض کردم، زمانی که من عصبانی هستم، اگر روی خودم یه تسلطی داشته باشم و متوجه شم که من الان عصبانیم، پس ممکنه واژه‌هایی از دهان من خارج بشه که مایه پشیمانی من بشه. من اینجا میام رو خودم یه مدیریتی رو آغاز میکنم. خب این مدیریت لازمش و بسترش خودشناسیه، یعنی من بعد تو لحظه بتونم این فراخوانی رو از ذهن و حافظه روی هیجان و احساسم داشته باشم، من بعد توی اون لحظه بتونم این تسلط رو روی خودم پیدا کنم. چجوری باید خودم رو بشناسم؟ این دقیقا چالشیه که ما میخواییم توی چند برنامه بهش بپردازیم و در ادامه بقیه مهارت ها رو هم همینطور در موردشون گفتگو کنیم، تکنیک هایی رو به صورت عملی به پدر و مادرها یاد بدیم که حتی توی خونه با نوجوان ها کار کنن. خیلی راحت بچه ها در مورد خودشون یک عددی رو دارن، یک نمره رو دارن در مورد خودشناسی که اون تعیین کننده است. ما میخوایم اینو ببریم بالا. اتفاقا میخوایم زیرا به بعضی تست های روانشناسی رو که توی سایت ها فراوان شده و بچه ها بهش استناد میکنن رو هم اینجا بزنیم، یعنی اصولی نسبت به ماجرا تأمل بکنیم، چون الان دیگه خیلی باب شده. دیدین دیگه انواع سایت ها برای اینکه بازارگرمی بکنن و مخاطب جذب کنن میگن بیا به این 5 سوال جواب بده، من بهت بگم نمره خودشناسی چنده. واقعا با 5 تا سوال و با 4 تا سوال و با یه تست هایی که ممکنه بنیه علمی نداشته باشن ما نمیتونیم به خودشناسی برسیم. ما میخوایم گام به گام مسئله رو آموزش بدیم. مولانا میفرماید که بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. ما اول باید به درون خودمون رجوع کنیم. امیرالمومنین که فداشون بشیم و انشالله که نگاه ویژه‌شون به ما باشه، ایشون هم میفرماید که کسی که خودش رو بشناسه
خدا
رو شناخته و کسی میتونه خدا رو بشناسه که خودش رو در واقع به صورت دقیق شناخته باشه. خب هر کسی طبق اون شناخت و تصوری که از خودش داره مسیر زندگیش رو تعیین میکنه. ببینید این جمله خیلی کلیدیه خانم شیرعلی جان، یعنی یه دختر خانم 15-16 ساله، یه آقا پسر 18-19 ساله با توجه به اون شناخت و تصوری که از خودش داره مسیر زندگیش رو تعیین میکنه و شروع میکنه به انتخابهای مختلف. بنابراین هر مقدار شناخت رو از خودمون بالاتر ببریم، انتخابهای ما به درستی و دقت نزدیکتر میشن. این خیلی مهمه. مثل اینکه من الان رفتم یک رستورانی، منو رو میارن. خب شما اگر ندونید ماهی دوست ندارید و ماهی سفارش بدید، خب توی رستوران که راه برگشت نیست، شما یه لقمه از این ماهی میخورید، میبینید که اصلا ماهی به طبع شما سازگار نیست. بعد از 10 دقیقه یادتون میاد ای بابا من که ماهی دوست نداشتم، چرا ماهی سفارش دادم؟ هم پولتون دور ریخته شده، هم غذا رو نخوردید، هم ناراضی هستید، هم احساس بدی دارید. ببین خودشناسی یعنی اینکه زمان که من به اون منو نگاه کردم دقیقاً بگم اینجا فقط دو تا موضوع هست که با علاقه مندی های من سازگار، یعنی من اینقدر روی خودم مسلطم. خب این یه چیز ساده ایه، واقعا وقتی رستوران بریم قاعدتاً این رو میدونیم. حالا سوال مهم، توی ازدواجم میدونیم، توی تعیین شغل هم میدونیم، توی تعاملاتمون با آدم ها هم میدونیم. یعنی من الان میخوام با یکی از دوستان وارد تعامل بشم، واقعا آگاهم که چه نقاط قوت و ضعفی دارم که ممکنه توی ادامه مسیر منو با این آدم دچار چالش بکنه. من یک آدمی هستم با یک سری ویژگی های مشخص. خب به خاطر همین شناخت و درکی که بچه ها توی دوران کودکی به خصوص از خودشون به دست آوردن بیش از هر چیزی توی زندگی اونها اثر گذاره. یعنی بچه‌ای که مدام میگه من نمیتونم توی جمع حرف بزنم، من آدم توانمندی نیستم، برعکس میبینیم که یه بچه‌ای اصلاً به این چیزا توجه نمیکنه، خیلی راحت یک جمعی رو اداره میکنه. بعد از اعتماد به نفس زیاد بهش میگن که نکن، مثلا یه خوردم به ترسی بد نیست دا. درسته. چه مدلیه تو داری تعامل میکنی؟ این از کجا میاد؟ اون تصوری که اون بچه در مورد خودش پیدا کرده چجوری درش ایجاد شده؟ این آگاهی ها چطوری ایجاد شده؟ این خودشناسی چه اتفاقی افتاده؟ پس ما مسائل زیادی هست که در مورد خودمون نمیدونیم، مسائل زیادی هست که باید در مورد خودمون کشف بکنیم که انشالله من تو برنامه‌های بعدی پنجره جوهری در واقع ما میگیم، حالا آقای جو و آقای هری هستن که این رو آماده کرد. اول. این رو هم توضیح مفصل میدم که حتما قلم و کاغذ داشته باشن تو برنامه‌های بعدی این جدول رو ترسیم بکنن که طبق اصول اصلی ما حرکت بکنیم و بتونیم انشالله با یه سری نکات خیلی کوچیک تصمیم‌های بزرگی رو توی زندگیمون بگیریم و انشالله به موفقیت برسیم، اون استعداد واقعی خودمون رو بروز بدیم و بشناسیم. این خیلی مهمه. الان هم که دیگه خانم شیرعلی جان باب استعدادیابی و استعدادسنجی و مراکز و مؤسساتی که دارن از قبل این موضوع پول پارو میکنن هم زیاده، پس بهتره که یه مقدار دانش خودمون رو در مورد این مسائل بالاتر ببریم که خدایی نکرده دوچار چالش نشیم، ضرر مالی متوجه ما نشه. درسته. و از همه مهمتر وقت و زمان و اون انرژی که لازم هست رو از دست ندیم
و مهمتر از همه اینا اون آرامش. الان حلقه مفقوده همه ماها اون آرامشه. بله. که هممون داریم به دنبالش میدویم.
دقیقا.
و چقدر خوبه که به قول شما این خودشناسی در نهایت باعث رسیدن به آرامش بشه
و واقعا همین اتفاق میفته ها. بله. یعنی بله. هر مقدار شما ظرفیت خودتون رو بیشتر بدونید. ببینید من وقتی میدونم تو جیبم چقدر پول دارم آرامش دارم، وقتی میرم یک رستورانی میرم یک فروشگاهی
خودمو تنظیم میکنم
که اصلا سمت یه سری چیزا نباید برم چون مقدار بودجه من و اون چیزی که میخوام بخرم مشخصه. ولی وقتی پول تو جیبتونه نمیدونید چی میخواید بخرید، ممکنه هی زمان شما تلف بشه توی راهروهای مختلفی که توی فروشگاه هست.
متشکرم. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی باشید. داریم آماده میشیم برای بخش دوم این برنامه که پاسخگویی به سوالهای شما بزرگواران شنونده است. راههای ارتباطی با این برنامه 329-10551 و 2 پیش شماره 025 و شماره پیامک 30553 هست. ممنونیم از همراهیتون.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
لحظه هاتون بهشت، همچنان با شما هستیم از رادیو معارف با برنامه پرسمان تربیتی. رسیدیم به بخش پاسخگویی به سوالات شما. اولین سوالی که از طریق پیامک به ما رسیده، خانم حیدری، مادری هستش که گفتم پسر 4 ساله‌ای دارم که خیلی قول داره. اگر به چیزی که میخواد نرسه من یا پدرش رو چنگ میزنه، موهامونو میکشه و اشیا رو به طرفمون پرتاب میکنه. اگه دختر بزرگترم چیزی رو که پسر کوچیکم میخواد داشته باشه، پسر کوچیکم اونقدر اونو میزنه تا اینکه اون شی رو که دوست داره تحویل بگیره و حتی گاهی اوقات اصلا بدون هیچ دلیلی اونو اذیت میکنه. حالا خدا به ما یه کوچولوی تازه‌ای هم عنایت کرده. شما بگید من باید چی کار کنم؟
بله، اولا که قدم نورسیدهشون مبارک باشه، انشالله که خدا بهشون سلامتی بده، سرباز امام زمان باشن و بتونن بچه هاشون رو درست تربیت بکنن و انشالله. حضرت صاحب از زمان به این بچه ها افتخار بکنن انشالله. خب قاعدتا وقتی ما با یک همچین مسئله مواجه میشیم، پدر مادر رو میان اسباب بازی ها رو از این بچه میگیرن یا احیانا مدام ازش میخوان که دست از این کار برداره و کارهایی امتحان میکنن بیشتر توی هول و هوش در واقع کلامی میچرخه. یعنی فقط سعی میکنن با گفتن و اون عباراتی که حالا دارن و حتی گاهی با عصبانی شدن و دعوا این بچه رو از اون رفتارش منصرف بکنن.
درسته.
حالا در واقع یک نوزاد جدیدی هم به این خانواده اضافه شده و نگرانن که سایر چالش ها هم اضافه بشه. به هر حال این آقا پسر 4 ساله ما مشکلات دیگه ای رو هم در کنار این فرزند جدید تجربه کنه. اولین کاری که انجام میدین، خواهش میکنم نقاط مثبت رو فراموش نکنید. ببینید خانم شیرعلی جان، مشکلی که تو این مسائل ما داریم اینه که این بچه دیگه میشه بعد عالم. چرا؟ چون این کارو انجام میده. سوال، آیا واقعا همه رفتارهای دیگه‌اش بده؟ آیا هیچ کار خوب دیگه این بچه 4 ساله نمیکنه؟ مامانا میگن نه، خب معلومه که انجام میده، گاهی کمک میکنه، یه موقع ازش میخوام بره وسایل این نوزاد جدیدو بیاره میاره، یعنی این کارا رو هم گوش میده، ولی این عصبانیت و قلدریش دیگه نمیذاره من تمرکز کنم و به موضوع دیگه فکر کنم. ببینید مدل روایت کردن مادرها رو برای ما، پس اولین موضوع و خواهشم از این مادر و همه مادرایی که با چنین مسئله مواجه هستن اینه که نقاط مثبت رو فراموش نکنن. حتی اگر با همسرانتون چالش دارین، خدای نکرده یه آقایی دچار بد اخلاقی، اعتیاد، هر موضوعی که هست، این رو دیگه نبرید توی گوشه قرار بدید که دیگه هیچ نکته مثبتی رو ازش نپذیرید. این بچه هم همینطوره. پس اول از همه روی نقاط مثبتش تمرکز بکنید و سعی بکنید که بعد از یه ماجرایی که این بچه پرخاش کرده، قلدری کرده و دعوا کرده، یک وقفه رو در مورد این مسئله براش ایجاد بکنید. ما اینجا یه قانونی رو همیشه میذاریم، اونم اینه که اعضای خانواده باید ایمن باشن. ببینید تو سوال گفته بودن شروع میکنه به کتک زدن خواهرش یا ضربه زدن، این خط قرمز خانواده است و یکی از قوانینیه که به هیچ عنوان نباید نقض بشه.
خب حالا چجوری یعنی... به این بچه 4 ساله بله. فهمونم؟
اول از همه اون رو جدا میکنیم که متوجه بشه که زمانی که داره این کار رو انجام میده و داره ضربه میزنه حتما باید بله اون رو از بقیه جدا کنیم که آرام بشه و تو اون لحظه هم شروع نکنیم به سرزنش کردن و قانون توضیح دادن و مامان عزیز ما استراحتاشو میکنه، همه خوشیاشو پارک، همه رو رفته، یه موقعیت تنش‌زا پیش اومده، این بچه داره اینو میزنه، مگه قوانین رو من به تو نگفته بودم؟ مگه قرار نبود تو این کارها رو انجام ندهی؟ بعد به مامان عزیزم میگیم خب 24 ساعت شما وقت داشتی بگی، حالا تو این 10 دقیقه دوباره یادتون افتاد که باید قوانین رو گوشزد بکنید. پس اینکه این بچه بده، بچه‌های بد این کارا رو میکنن، شروع کنیم سرزنش کردن، اینا رو خواهش میکنم از ذهنمون دور کنیم. برچسب هم به این بچه نزنیم، چون بچه‌ها حتی تو این سن برچسب ها رو خوب متوجه میشن که تو بچه بدی هستی، ببین خواهرت رو اذیت میکنی، ببین تو متوجه نمیشی. همه این برچسب ها باعث میشه که من مادر از اون در نهایت هدفی که میخوام برسم دور بشم. نکته بعدی بر اساس اون سرنخهای ابتدایی که ممکنه به دستمون بیاد بیایم عمل کنیم. ببینید بچه های 4 ساله عموماً قصد ندارن که آسیب بزنن، یعنی هدفشون این نیستش که الان من خواهرم رو موهاش رو میکشم تا موهایش کنده شود، این واقعا تو ذهنش نیست. منتهی مطلب چون تو اون لحظه کنترلی روی خودش نداره و نمیتونه این مهارت رو کسب بکنه
از این طرف خودش رو تخلیه
میکنه و الانم به یه بچه جدیدی نگاه میکنه که خب جاشو تنگتر کرده، مورد توجه قرار گرفته و یه سری مشکلاتی رو براش به وجود آورده. بنابراین سعی بکنید که توی تعیین فضا و اون جایگاه‌هایی رو که دارید انجام میدید حتما اون فضاتون فضای امنی برای این بچه باشه. یعنی شما دارید میبینید که این زمانی که شروع میکنه به پرخاشگری کردن و عصبانی شدن و حالا به قول شما قلدری کردن، شروع میکنه پرت کردن وسایل. خب شما یه مدیریتی بکنید واقعا فضای اون اتاق، وسایل دم دست این بچه، وسایل محدودی باشه که آسیب زدن رو هم کمتر بکنه. نکته بعدی توی مباحث احساس و هیجان گفتیم که نشانه ها رو دقت کنید. این بچه از چه لحظه ای اون تیک عصبانیتش میخوره؟ ببینید پرت کردن و زدن که وارد واکنش شدنه، از کی شروع میشه؟ من مادر قشنگ میفهمم اسباب بازی رو که خواهرش بهش نداد، این دندوناشو داره به هم فشار میده، با چشماش داره با عصبانیت و خشم نگاه میکنه،
دیگه داره میره طرف موهاش که بکشه.
ببینید آتش فشان داره شعله ور میشه، داره فوران میکنه. من قبل از فوران باید مدیریت بکنم قضیه رو. نمیشه که من به اون خواهره هیچی نگم، به این داداشه هیچی نگم، سکوت کنم، اینا با هم دیگه دعوا کنن، حالا بخوام برم اینها رو جدا کنم. پس این نشانه ها رو دقت بکنید که قبل از اینکه اون بچه مرتکب یه خطایی مثل زدن یا آسیب زدن بشه، اون رو از اون صحنه دور کنم، دستشو بگیرم برم تو اتاق باهاش صحبت بکنم. ناراحت شدی؟ الان خیلی عصبانی هست. ببین اون احساساتو که توضیح دادیم برنامه‌شو برن گوش بکنن، به بچه یاد بدن با واژه‌های درست احساسش رو به مادر منتقل بکنه که من الان خیلی عصبانیم که خواهرم مثلا اون وسیله‌اش رو به من نمیده. یعنی یاد بدیم که بتونه تو اون لحظه واقعا این مسئله رو داشته باشه. و نکته بعدی کلمه قلدر و قربانی و اینا رو هم به بچه ها یاد ندیم، چون وقتی این برچسب رو میزنیم این اتفاق عجیب غریبی این وسط میفته. نگاه کنید اون از لحاظ تکاملی میخواد که این رو داشته باشه و الان نمیتونه، یعنی واقعا تو مرحله رشد خودش فکر میکنه که حقش اون توپو الان داشته باشه، حقش الان اون وسیله بازی رو بگیر. اون داره اینطوری فکر میکنه و به این ماجرا نگاه میکنه، اما شما فکر میکنید این کارش عمدیه، فکر میکنید از قصد داره خواهرش رو اذیت میکنه
یا همون قلدری داره میکنه. آفر،
از قصد میخواد لج منو در بیاره. من که میدونم این بچه میخواد یه کاری کنه که من جیغ بزنم. ببینید صحبتایی که مادر رو به خودشون خودشون توی این مسئله انجام میدن. پس بنابراین وقتی شما به این پسرتون بگید قلدر، نقطه مقابلش هم میشه یه قربانی، یعنی یه فردی داریم که قربانی قلدری میشه.
درست.
اون دختر شما هم حس قربانی به خودش میگیره که ببینید من یه دختری هستم که چقدر داره به من ظلم میشه تو این خونه و این داره به من زور میگه. پس اگر دعواشون شد هر دو باید برن یه گوشه دیگه. من میام دست بچه‌مو میگیرم، دعوا میکنم باهاش، میبرمش کنار و اون قربانیه که اون وسط مونده با این حس میمونه که ببینید مثلا حتی گاهی بچه‌ها از این مسئله مدیریت میکنن خونه رو و سعی میکنن که این مسئله رو داشته باشن. پس به بچه بفهمونید که احساسش رو درک میکنید و در نهایت راههایی رو که میتونه عصبانیتش رو کنترل بکنه رو بهش آموزش بده. مثلا میتونیم یه بالش اونجا بذاریم، بگیم زمانی که خیلی عصبانی شدی و احساس کردی که میخوای داد بزنی، بیا چند تا مشت تو این بالش با هم بزنیم، باهاش شروع کنیم این تمرین رو انجام دادن.
بله.
که یاد بگیره. همون توی برنامه گذشته خاطرتون هست گفتم یه استغفر الله میگیم، یه امان از دست تو میگیم، خودمون رو سعی میکنیم به دست بیاریم، کنترل کنیم تو اون لحظه که عصبانی نشیم و ماجرا ادامه پیدا نکنه. اگر در مجموع اینا رو به این بچه بتونن آموزش بدن در قالب بازی، ببینید در قالب بازی خیلی مهمه، حتما میتونن ماجرا رو مدیریت بکنن و از این مشکل انشالله کمتر بکنن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از پاسختون.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
سوال بعدی رو بخونیم. گفتم به نظر شما ما باید با بچه‌ها و نوجوان‌ها رو راست باشیم؟ اگه جواب مثبته میخوام بگم واقعا بعضی مواقع نمیشه و سخته، چی کار بکنیم؟ راهکار بدید.
بله، ببینید یادگیری عواقب رفتارهای بدمون چه توی خردسالی و چه در نوجوانی یکی از موضوعاتیه که میتونه توی آموزش به ما والدین کمک بکنه. مثلا یه موقعیت رو مثال بزنم. ما رفتیم خرید، هر بار که اصلا ما میریم خرید کوچولوی ما گریه میکنه که فلان شکلات رو میخواد. حالا شما هم نگرانه سلامتی این بچه هستید که مقدار مصرفی شکلاتش باید اندازه باشه.
بله.
و بهش هم چی میگید؟ میگید دفعه بعد برات میخرم. درست شد. خب الان همون دفعه بعدیه که قبلا بهش قول دادید، ولی باز شما نگران سلامتیش هستید و میگید دفعه دیگه برات میخرم. شما با این جمله دارید در واقع خودتون رو در دامن شکست پرت میکنید، اصلا به سمتش نمیدید و پرت میکنید در دامن شکست خوردن. چرا؟ چون بالاخره این بچه متوجه میشه شما دارید سر کارش میذارید دیگه و این مسئله رو از شما طلب میکنه. تازه مصادیق راستگویی و مشکلات دیگر رو هم اضافه بیارید که ماجرا رو در واقع سنگین‌تر و سخت‌تر می‌کنه. اینجا شما باید راه حل داشته باشید برای این مسئله. راه حلمون چیه؟ اینکه تو با داد و بیداد به خواستت نمی‌رسی. اگر می‌خوای با هم حرف می‌زنیم، ولی هر چقدر هم داد بزنی تو به خواستت نخواهی رسید. یعنی من میام عواقب ماجرا رو برای فرزندم توضیح میدم. این میشه رو راستی. یعنی ما بچه‌ها می‌خوایم رو راست باشیم و با اونها درست و حسابی و صادقانه رفتار بکنیم، باید مسئله رو براش توضیح بدیم. مامانه پیش خودش فکر میکنه اینکه حالا متوجه نمیشه، بذار بهش میگم دفعه بعد میخرم. دفعه بعد این اتفاق میفته، بعد به مامان میگیم که خب چرا براش توضیح نمیدی مسئله رو؟ نه بابا، اینکه فکر نمیکنم این متوجه بشه. نه، شما چرا فکر میکنی متوجه نمیشه؟ شما وظیفت رو درست انجام بده، شما رو راست باش. مثلا به اون بچه بگیم که اگه تو فروشگاه گریه بکنی داریم وارد فروشگاه میشیم، اگر تو فروشگاه گریه بکنی و داد و بیداد راه بندازی، امروز اجازه تماشای تلویزیون رو نداری. ببینید من با بچه رو راستم، کاملا شفاف. مرتکب این اشتباه میشه، من نباید یادم میره. بله، من نباید یادم بره ها، رفتیم خونه تلویزیون خبری نیست. یعنی بچه کاملا متوجه میشه که گریه کرده، تنبیه امروزش رو هم متوجه شده و از یک مسئله محرومیتش رو تجربه کرده. ممکنه بازم گریه بکنه، ممکنه بازم فریاد و داد و بیداد راه بندازه، اما وقتی شما اون تنبیه رو انجام داده باشید میفهمه که شما شوخی ندارید، کارا فرمالیته نیست، قرار نیستش که من اینجا یه چیزی بگم 10 دقیقه دیگه یادم بره. ببینید این مامانا هستن که توی تربیت موفق میشن، این پدرها هستن که نکته سنجیشون مشخص میشه،
بعد کم کم این میشه قانون و بچه میپذیره.
هستن. بعد کلام شما تبدیل میشه به اعتماد توی ذهن بچه ها. یعنی وقتی شما میگید میخرم قطعا میخرید، وقتی میگید تنبیه میکنم قطعا تنبیه میکنید، و این به سمتی میبره که بچه ها یاد میگیرن با نظرات صادقانه ما. ببین من نمیتونم الان به تو اجازه بدم این کار رو انجام بدی. بچه صداقت ما رو میپذیره، چون هم وقتی بهش قول دادم به قولم عمل کردم و وفا کردم، که تو روایات ما میگن مؤمن زمانی که قول میده و وعده ای رو انجام میده و وعده‌اش رو به جا میاره، حتی اگه وعدم این باشه که دفعه دیگه برات میخرم، حتی اگر اشتباه کردید و اشتباهاً وعده ای رو دادید انجام بدید، براش جبرانی در نظر بگیرید. اینطور نباشه که اشتباه شما و جوگیر شدن و اشتباهی کلامی رو به زبان آوردن شما رو بچه ها قرار باشه که اون در واقع هزینش رو بدن. پس دروغ های جزئی که گاهی به بچه ها حتی به نوجوان ها میدیم، مثلا یه مادری میگفتش که یه دوستی تو اون مهمونی هست، ما به خاطر اون اجازه نمیدیم پسرم بره. گفتم خب چرا اینو شفاف براش توضیح نمیدید؟ نه خانم، اگر ما بخوایم اینو بهش بگیم قیامت به پا میکنه،
یا حساس میشه
خب در حالی که هر بار این آقا پسر میاد تقاضا میکنه که بهش اجازه بدن اون مهمانی بره، پدر مادر بهش اجازه نمیدن. آقا پسر میشینه پیش خودش دو تا چهار تا میکنه، میگه خب مهمونیش که مذهبیه، اصلا هیئته، اصلا مسجده، اصلا یه جایی هست که تایید شده است، فلانی هم که اونجاست، خب چرا پدر و مادر من اجازه نمیده؟ ببینید این بچه دنبال جوابشه. پدر و مادر تو خودشون نشستن گفتن فلانی هست و ممکنه چالش و مشکل ایجاد شه. خب اینو بیایم شفاف با نوجوانمون در میون بگذاریم، بگیم که مسئله ما اینه، تو برای این موضوع راه حلی داری؟ بذارید اون راه حل پیدا کنه، چرا شما پدر و مادر هزینه بدید؟ بگید موضوع ما اینه، اگر اون موضوع رفع بشه خب ممکنه تو مرحله بعد شما نگرانیتون از اون آدم رو هم برای این فرد توضیح بدید. ببینید اون آدمیه که این کار رو انجام میده، ما نگرانیمون هم دقیقاً و شفاف اینه، تو میتونی این مسئله رو مدیریت بکنی؟ اگر این مسئله مدیریت نشد چی؟ اگر مسئله تکرار شد یا اتفاقی افتاد ما باید در مقابلش با تو چیکار کنیم؟ یعنی جریمه رو از خودش میگیریم، راه برده از خودش میگیریم، مسئله رو تو ذهنش خودش بذارید حل کنه. و گاهی بچه ها واقعا این مسئله رو درک میکنن. هر مقدار بتونیم با بچه ها به روش استدلالی مسئله رو به اونها بفهمونیم و با اونها همراه بشیم، ما برد کردیم. این نکته فوت کوزه‌گریش هست که این وسط به وجود میاد. یعنی والدینی در عرصه نوجوان پروری موفق ترن که واقعا با بچه هاشون رو راستن. اگر الان پولی در کار نیست، به جای اینکه بیان بگم پول ندارم، به صورت شفاف بگم این ماه مدیریت مالیمون این شکلیه، نظر تو چیه این ماهو به ما کمک بدی که مدیریت کنیم، این چکمون باید این تاریخ بره، خرج خونم هست، نخود و لوبیا باید بخریم، مواد غذایی، پول مدرسه و سرویس تو هم تو این مهر ماه اضافه شده که پیش بینی نکرده بودیم که انقدر افزایش پیدا میکنه، حالا الان ما برای کتونی تو دچار چالش شدیم، از کجای مسئله رو مدیریت کنیم؟ ممکن اصلا پسرتون بگه ماه بعد قرار بود یه اردویی برم فلان کار رو انجام بدم، اونو جابجا کنید برای من کفش بخرید. خب بذارید خودش این مسئله و راه بود،
یا بگه این ماه نمیخرم ماه بعد برای من بخرید.
احسن، و محکم روی ماجرا بیستید که این اتفاق رقم کنه. بخوام شیرای جان، بچه‌ها متوجه صداقت ما میشن، این خیلی مهمه. وقتی شما صادقانه مسئله رو با بچه‌ها مطرح بکنید، اونا با شما همراهن، اصلا نگران این مسئله نباشید که بچه‌ها واکنش عجیب غریب دارن. زمانی که وارد پنهانکاری میشیم، زمانی که علت رو برای بچه‌ها توضیح نمیدیم، باید توقع داشته باشیم که این بچه‌ها
همین کارو انجام بدن. بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم حیدری، امروز هم در برنامه حاضر شدید، به سوالات ما و عزیزان شنونده پاسخ گفتید. از همراهی تک تک شما عزیزان شنونده با برنامه پرسمان تربیتی هم بی‌نهایت سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی فراموشتون نشه: 329 10551 و 2، پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553. علاوه بر اینکه مسائل و مشکلات و سوالهای خودتون رو در مورد نوجوانها و بچه‌هاتون میتونید با ما در میون بگذارید، نظر، انتقاد، پیشنهاد و موضوعاتی رو هم که فکر میکنید مفید هست ما با آغوش باز پذیرا هستیم. از همراهیتون ممنون و خدا نگهدار.
از این فاصله سمت هر جا بری، تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا بازه اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره، بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن. دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن. در آباز برگردین خونه رو، با خورشید چشمات چراغون کنم. گل خنده ها تو به من هدیه کن تا بازش